محمد و آل فاضلین. المسألة الخامسة دلالة النهي على الفساد. حضرت آقای مظفر در این مبحث در واقع مطالبشون رو میشه تحت چند عنوان و چند بخش خلاصه کرد. بخش اول که خود ایشون هم اسمش رو گذاشتن تحریر محل نزاع، در تحریر محل نزاع آقا به مناسبت الفاظ وارده در عنوان مسئله دلالت نهی فساد وارد توضیح هر کدوم شدن و در نهایت مطاف تقریبا دو نکته را مورد نظر قطعیشون قرار دادن. حالا ما الفاظ تک تک خلاصش رو بگیم، بعد ببینیم اون دو نکته چی. دلالت رو خب معنا میکنن، دلالت ظهورش در علم اصول در دلالات لفظی است. خیلی ممنون. ظهورش در دلالات لفظی است، کلمه دلالت. می فرمایند اما نزاعی که در اینجا وجود داره در بحث دلالت لفظیه نیست، بحث جزء دلالات عقلیه است. چرا جزء دلالات عقلیه است؟ چون ما ریشه نزاعمون سر مسئله منافات بین صحت و مبغوضیت. مبغوضیت مولا آیا با صحت اندل مولا جمع میشه یا جمع نمیشه؟ حالا ابراز این مبغوضیت به ای وسیلته، به ای لفظه، او به اشارته یا به هر شکلی که باشه، بحث یک بحث کلی ملازمه بین صحت، منافات بین صحت و مبغوضیت. عمل متصف به صحت بشه در حالی که مبغوض مولاست، یا عملی متصف به صحت بشه در حالی که مبغوض مولاست. صحیح باشه. ملازمه منافات بین صحت یا مبغوضیت، یا ملازمه بین مبغوضیت و فساد، این محل نزاعه. حالا بروز این نهیه، بروز این مبغوضیت به ای وسیلته محل بحث ما نیست. دال بر این مبغوضیت هر چه میخواد باشه. خب میفرمایند که خب و از همین جا کلمه نهی هم در لسان اصولیین ظهور در حرمت داره. هر وقت میگن دلاله، میگن نهی، منظور نهی تحریمیه، انصراف داره به نهی لفظی که صیغه لا تفعلیه مثلا که دلالت بر حرمت میکنه. اگه بخوان نهی تنزیهی رو مثلا کراهتی رو محل بحث قرار بدن مقیدش میکنن، و الا لو خلیه و طبع اسم نهی که میارن همون چیزیست که بعد میشه موضوع بحثی که آیا ید الله علی الحرمه ام لا. بعد ما گفتیم به مقتضای قاعده عقل یا انصراف یا هر چی یادتونه. باز می فرمایند که آقای مظفر ما انحصارش رو به مسئله نهی تحریمی باز قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ چون بحث کلی ما ملازمه بین مبغوضیت و فساد. این مبغوضیت هم تو تحریمی هست هم تو تنزیهی هست. کراهتی هم مبغوضیت، اما مبغوضیت ضعیف است. محل بحث هست، خارج از محل بحث نیست. نمیگم فتوا بدید آخرش ملازمه دارد یا ملازمه ندارد. ما الان داریم تو تعیین محل نزاع بحث میکنیم، نه تو نظر مختارمون. نظر مختارمون رو بعدا معلوم کنیم. ممکنه بگیم تو تحریمی دلالت داره، توی تنزیه دلالت ملازمه، تو تحریمی هست تو تنزیه، یا اصلا تو هیچ کدوم ملازمه نیست، یا تو همش ملازمه هست. اقوال مسئله بعدا میاد، اما داخل محل نزاع نهی تنزیه، نهی غیری هم داخل محل نزاعه. چون نهی اگر غیری رو فرض کردیم غیریه، اما غیریست، مبغوضیت داره یا مبغوضیت نداره؟ یادتون بیاد امر نفسی و امر غیری که بحث می‌کردیم توی مقدمه واجب، تو امر غیری هم بحث شوق بود، شوق طبعی، اما شوق بود بالاخره، بحث اراده بود اما اراده طبعی. حالا تو نهی غیری هم اگر قبول کردیم نهی غیری تو شریعت داریم، یعنی زجر غیری داریم مثل شوق غیری، زجر طبعی داریم مثل شوق طبعی، اراده طبعی داریم، کراهت طبعیه داریم، اما بالاخره اینا رو داریم. اینطوری نیست که نهی غیری اسمش نهی باشه اما توش مبغوضیت و زجر و کراهت نباشه. نه، پس البته اگه فرض کنیم ما باب مقدمه واجب و مقدمه حرام اونجا غیری ها رو قبول کردیم، اصلا چیزی به نام غیری تو شریعت داشته باشیم مولویه، اما اگر داشته باشیم اینا هم مبغوضن، تو اینا هم بغض وجود داره، تو اینا هم زجر وجود داره. از کجا اومده این پرنده داخل؟ خب پس شما هم حواستون رو بدید بالاخره، شما دنبال پرنده ها ندید. خب این هم مطلب بعدی. آقای مظفر می فرمایند که حالا همینجا یه پله برگردیم عقب، دلالت شد اقتضا، نهی هم شد اعم، به عبارت دیگه ما خصوصیت ما واسه الفاظ رو القا کردیم دیگه تو بحث، درست شد. حالا لقائل ان یقول که ما حرف شما رو قبول داریم آقای مظفر، بحث لفظی نیست، بحث دلالت التزامیه، ملازمه، بحث لفظی و ظهوری و اینا نداریم. لقائل ان یقول که یه حرف درست آقای مظفر، اما ما یه پله جلوتر میریم. یادتونه اومدیم تو خاتمه بحث مفاهیم گفتیم بعضی از دلالات التزامیه هم در قوه بحث ظواهر هستن، که قدمه اولی که برای این مسیر برداشتیم این بود که مسئله دلالت التزامی رو علی مصطلحنا، از دلالت التزامی علی مصطلح علم المنطق خارج کردیم، گفتیم اینا مشترک لفظی هست، دلالت التزامی اینجا عقلی هم شامل میشه، لفظی هم شامل میشه، دلالت التزامی اینجا خاصیت خاص داشت، لوازم خاص داشت، تضمنی در مقابلش بود، اینجا تضمنی هم التزامیه. یه بحثایی کردیم تو خاتمه، مقدماتی رو طی کردیم، بعد حالا اونجا بعد از اینکه اون مقدمات رو طی کردیم یه پله اضافه کردیم به ماجرا، گفتیم آقا بعضی از دلالات التزامیه که عقلی هم باشن اما بحث ظهورن، گفتیم بیان باشن، گفتیم قبول داریم که در دلالت التزامیه ما در واقع لفظ داله بر یه معنای، این معنا لوازمی داره، باید داریم رو لوازمش بحث میکنیم، اما اگر اینقدر بیان باشه ماجرا که ما از خود لفظ جهش میکنیم با اون لازم، دیگه واسطه را مشاهده نمیکنیم، این در قوه ما باسه الفاظ بود. لذا با همین دقت بود که عباراتی که به ظاهر تناقض توشون بود از آقای سبحانی و آقای مظفر توجیه کردیم، گفتیم آقا گفته ان النهی ظاهرتون فی الحرمه بالدلاله الالتزامیه با حکم العقل، گفتیم چی شد؟ ظهور داره، دلالت التزامی داره با حکم عقل، سه تا قصه هر کدوم هم یه معنای خاص داره، گفتیم نه درسته، این حرف منظورش اینه که دلالت التزامیه حکم عقل عقلا، اما اشکال باش برطرف کردیم، اشکال این که اگر اینا قرار دلالتشون بر وجوب و حرمت به حکم عقل باشه پینام برن تو مستقلات، آقای مظفر گفت نه به حکم عقل هستن اما لازم نیست برن تو مستقلات، چون اینها دلالتشون بیانه، چون بیانه ما نگرشون میداریم تو مباحث الفاظ. پس یه بحثی کرد، حالا مستشکل میخواد با آقای مظفر بیاره همین مطلب رو اینجا بگه آقا شما همین کار الان اینجا انجام بده، شما بگو ملازمه بین نهی و فساد، یعنی بین مفقوضیت و فساد ملازمه عقلیه نه دلالت لفظی، اما بگو ملازمه عقلیه بیانه، بیانه به معنی الاخصه، اگه اینطور شد باز میشه بهش گفت دلالت، میشه بردش تو مباحث الفاظ. جان خب میخوایم فعلا اول راهشو باز کنیم، راهش باز میشه، صناعتش درست در میاد، درسته؟ اول و آخرش با هم میسازه دیگه. یه حرف که کسی اینطوری گفت، کسی بهش نمیگه تو حرفات تناقضگویی وجود داره، میگه من دارم با مقدماتی که طی کردیم با همون. آقای مظفر میفهمد که خب حالا اینجا یه نکته جدید میخوایم بهتون بگیم. اون نکته جدیدمون هم اینه، تو تعیین محل نزاع باید طوری حرف بزنیم که جمیع الاقوال رو شامل بشه، نه بعضی از اقوال از محل نزاع بیفته بیرون. یک، دو، حالا همه اقوال شامل نشه، اما قدر متیقن اینه که نمیشه محل نزاع فقط با قول مختار تبیین کرد، نمیشه این کار کرد. حالا اگر قول مختار شما ای شد که دلالت دارد علا نحو البین بالمعنال اخص و لم یقل بهی احدون قبلک ولا بعدک، اگر ایطوری شد خب میشه تعیین محل نزاع کرد با قول مختار حضرت عالی. اینم نکته دوم. و اما نکته سوم، شما همین که قبول کردی، شما ببین صناعت تو ایطور چی دیه، تو حرفت تو میگی من قبول دارم که مسئله ملازمه است، یعنی قبول دارم که فاصله وجود داره، قبول دارم دلالت و لفظ علی یه مطلبی بعد این مطلب با یه مطلب دیگه ملازمه داره، اما بیانه به معنی الاخص یعنی این که چون رابطه واضحه واسطه رو ما نمیبینیم، از خود لفظ به اون لازم داریم پی میبریم، لذا کردیش لفظی. پس شما ماهیت ملازمه رو قبول کردی، اما داری میگی چون جهش و سرعت بالاست بیانه به معنی الاخص پس بره تو الفاظ. خب لقائل ان یقول که اثبات این معونه زائده محتاج به دلیل، اثبات این اضافه، یعنی شما قبول داری ملازمه است، اما داری میگی ملازمش بیانه، بیان بودنش باید اثبات بشه. پس شما اول با ما اومدید این که ای بحث توی مسئله ملازمات لبخلیه و طبعه اینو قبول کردی از ما، فقط غایت الام میگی چون بیانه به مرخص اخراجش کنیم. اگه ما بخوایم تو تعیین محل نزاع کف کارو بگیریم، اون اضافه رو میبریم تو قول مختار شما تر میکنیم دیگه، تو تعیین محل نزاع او اضافه رو داخل نمیکنیم، نه قرار تو تعیین محل نزاع رو کف کار بیستیم. شما قبول کردی که این اومده تو بحث ملازمات، اما داری با یه چیز اضافی خارجش میکنیم، او اضافی اتفاقی نیست، و چون ما تو تعیین محل نزاع باید سعی کنیم یه مقداری دست پایین بگیریم، ما همون دست پایینه رو میگیریم بحث میشه ملازمات. پس ما برگشتیم. پس ما فقط این فکر دقت کنید، آقای مظفر حرفا رو داره میزنه، نه یعنی که علی مسلک المختار من ملازمه رو قبول دارم و چون نظر من اینه که ملازمه عقلی است آوردمش تو مباحث عقلا، اینو نمیگه، داره میگه من چون تعیین محل نزاع میخوام بکنم، چون کف کارو میخوام بگیرم که عده زیادی از اقوال وارد محل نزاع بشن و صناعت بحثم اقتضا میکنه بحث عقلی باشه، لفظیش محتاج به معونه زائد است، یه پله باید برم بالا چیز بیشتری رو اثبات کنم، پس من همون عقلیه رو میگیرم فعلا. من باید، یعنی شما اگه با مبنای آقا که میگه بیانه بالمعنی الاخصه، قبول داره که ماهیت کار ملازمه، قبول دارید که ای به حکم العقله، قبول دارید که بحث در ملازمه بین مبغوضیت و فساده، اما میگید که اگه مبغوضیت از صیغه لا تفعل در بیاد، چون ملازمه خیلی بیینه، کأنه خود صیغه لا تفعل داره دلالت بر فساد میکنه. بیین بودن معناش اینه، این احتیاج به اثبات داره. پس شما قبول داری اصلش ملازمه است، قبول داری معادله سه جزئیه نه دو جزئی، یعنی اول اللفظ به یه معنایی، بعد از یه معنایی به لازمش به نام فساد، اما داری میگی چون بیانه هم کعنه دو جزئیه و تو با بعض الفاظ باشه، ما میگیم این کعنت احتیاج به اثبات داره. و چون ما فعلا تو تعیین محل نزاعی باید دست پایین بگیریم. اینم یه نکته. نکته آخر تیر خلاص. مگه نه من علاوه گفتم بعضی از نه اصلا بحث من ملازمه بین مفقوضیت و فساد مفقوضیت به ای داله؟ اصلا ممکنه دال شما لفظ نباشه. یه سوالی ازتون بکنیم، تو باب مقدمه واجب، تو باب مقدمه واجب ما الزاماً برای وجوب غیری امر داشتیم یا گفتیم اینو داریم به حکم عقل متوجه میشیم؟ کاری به فقصال وجوهکم و عیدیکم نداشتیم. لذا حتی برای سائر اجزا، سائر مقدماتی هم که در لسان شرع امر لفظی وجود نداره، اگه قائل به وجوب غیری می شدیم وجوب امر درست می کردیم، اما امر بل ملازمه. نهی هم همینطور میشه، نهی غیری. پس الزامن همه دالهای ما لفظی نیستن که بعد بخواد یه حرفا رو بزنی. پس ملازمه بین نهی و مبغوضیت و فساد، اونم هر نهی، چه لفظی چه غیر لفظی، وقتی یه طرف ملازمه شما اعم از لفظ شد، دیگه بحث از الفاظ خارج میشه. بعد از اینکه آقای مظفر اینا رو فرمودن، بعد میفهمن اما من هنای از هر اشکالاتی که ما به محقق نائینی استاد عظیم الشأنمون داریم. جناب آقای محقق نائینی گفته که بحث دلالت و نهی علی الفساد یا ملازمه بین نهی فساد، اختزاء و نهی للفساد، اختصاص داره به نهی نفسی نه غیری. اختصاص داره به نهی تحریمی نه تنزیهی. آقای مظفر چی جواب بهش میده؟ نه میفهمات قول مختار تو اگرم این باشه ربطی به تعیین محل نزاع نداره. بعد که اینو میفهمن پس وارد کلمه فساد میشن. کلمه فساد هم چیز جدیدی نداره. کلمه فساد همون مطالبی است که شما تو سعی و اعم سر معنای صحت و فساد خوندید. صحت و فساد چه تقابلی داشتن؟ تقابل عدم و ملکه داشتن. با هم دیگه اینا رو دیگه کار کردیم. صحت و فساد تقابل عدم و ملکه داشتن. پس وقتی تقابل عدم و ملکه دارن، یعنی یه چیزی که من شأنهی ان یتصف بالصحه ان لم یتصف بالصحه فهو فاسد. من شأنهی ان یتصف بالصحه، حالا اگه متصف نشه فاسد میشه. آقای مظفر میفهمن از همین جا، پس اگر چیزی شأنیت اتصاف به صحت نداشت، دیگه شأنیت اتصاف به فسادم نداره، وارد محل بحثم نمیشه. محل بحث ما ملازمه بین مبغوضیت و فساد عمل، عملی است که شأنیت اتصاف به صحت و فساد را داشته باشه. اگر عمل شأنیت اتصاف به صحت و فساد نداشته باشه، اصلا مورد بحث ملازمه بین مبغوضیت و فساد قرار نمیگیره. پس کدوم اعمالن که شأنیت صحت، شأنیت اتصاف به صحت و فساد دارن؟ عبادات و معاملات. آقا شور بخم، اصلا شأنیت اتصاف به صحت و فساد داره که بگیم که نهی از شور بخم دلالت بر فساد شور بخم بکنه؟ اما اگر عمل ما صلات باشه، عمل ما بیع باشه، عمل ما اجاره باشه، بعد اون موقع میگیم نهی که الان به یه نحوی به اینجا تعلق پیدا کرده، هل یقتضی فساد هذا العمل ام لا، اون موقع معنا داره. صحت و فساد عمل باید اول بتونه شأنیتش اثبات بشه. اینم آقا اضافه میکنه. فقط یه نکته جدید اینجا دارن، نکتهشو بگیم. اینجا میخوان صحت و فساد رو که معنا کنن، یه چیزی بیشتر از صحیح و اهم میگن. حالا من بگم چی اینجا میگه، شما اگه صحیح و اهم یادتون باشه باید بگید چه فرقی داره. میفرمایند دیگه، میفرمایند که صحیح در باب عبادات یعنی ما کان مطابقا للمأمور به، مطابقت المعتیه به للمأمور به، ما کان جامعا لجمیع الاجزاء و شرائط المعتبره، به این میگیم صحیح. درست شد؟ فاسد میشه چیزی که همه اجزاء و شرائط را نداره، نتیجهش لازمه صحت در باب عبادات یه لازمه است، عدم اعاده و خصم. در باب معاملات باز صحت به معنای مطابقت المعتیه به للمأموره به، باز مولای ما در عقدی به نام به یه سری اجزا و شرائط معتبر دونسته، یه سری اجزا و شرائط برای خود عقد، مثلا عربی بودن، بسیقه بودن، جمله مثلا انشائی بودن، چی یه سری اجزا و شرائط برای متعاقده طرفین عقد، اهلیت داشته باشن، بالغ باشن، عاقل باشن، مهجور نباشن، سفیه نباشن، یه سری شروط داره، یه سری اجزا و شرائط برای ثمن و مثمن داره، برای طرفین در واقع معامله داره، برای نقدین شروطی معتبر کرده، مثلا هر دو اگر در اجناس قیمی مثلا از یه جنس باشن مثلا میریم تو ربا، مثلا تو اجناس مثلی میریم تو ربا، اگر چه باشه چجور میشه، یه سری شروطی را معتبر دونسته برای ثمن و مثمن، برای نقدین، برای خب مجموعه این اجزا و شرایط که محقق شد، اون موقع فعل بیع شما، عمل عقد شما مطابق اجزا و شرایط معتبره شرعیه میشه، وقتی مطابق شد صحیح میشه. لازمه صحت چیه؟ میفهمید که لازمه صحت ترتب اثر اثر مقصوده است. اثر بی چیه؟ نقل و انتقال ملکیت، تبادل ملکیت هاست. من مالک پولم، هم شما مالک مالتی، شیئی که میخوای به من بدی کجا بذاریمش؟ اینه اینجا میفرماید که نه خیر هنوز رنگ نداره، عراقی نیست. میفرماید که شما در باب معامله، در باب معامله، در باب به یه اثر مقصوده ای دارید، در باب نکاح یه اثر مقصوده ای دارید، در باب طلاق یه اثر مقصوده ای دارید. این آثار مقصوده اگر فعل خارجی شما، عمل خارجی شما مطابق تمام شروط معتبره شرعیه باشه، اجزاء معتبره شرعیه باشه، یعنی صحیح باشه، اون اثر مقصوده شرعیه بار میشه، اگر نه که شارع ترتب اون اثر رو قبول، ولو اینکه عرف قبول کنه، شارع قبول نداره، عرف به بیع ربوی میگه بیع، اما شارع نمیگه بیع، یعنی قبول نداره ترتب اثر رو. اینم حرفی که در مورد معنای صحت در باب عبادات و معاملات میزنه. حالا چه فرقی داشت با صحیح و صحت و فساد توی صحیح و عام؟
اگر فاسد باشه بعد میگن اصلا معامله هست و فاسده، بعد میگن اصلا معامله
خود معنای صحت و فساد نرید جای دیگه.
چون صحیح و گفتیم که مطابقت مسیح و مطابقت مرمون رو به کار و بلای کار میشه، اما صحیح اونطور معنا کرد
شما در همین رو نگاهی کنید، هم به صحیح و اعم توی الموجز، هم به صحیح و اعم توی اصول فقه، تو معنای صحت و فساد مراجعه کنید.
فرمودید که اینجا بودید که در تنیزی اجتماع در نظام، اینجا بحث نظام، اینجا محل نظام،
نه تو تعیین محل نزاع یه حرفی زد. شما منظورش تعیین محل نزاع. تعیین محل نزاع که مقایسه کردیم حرف این تعیین محل نزاع تو اسمام نهی با مقدمی واجب با بحث زد. تو تعیین محل نزاع. بسم الله الرحمن الرحیم. المسألة الخامسة دلالة النهی علی الفساد. تحریر محل نزاع. هذه المسألة من أمهات المسائل الأصولية التي بحثت من القديم. از أمهات مسائل أصولیه ای که بحث شده است. دوستان این تعبیر أمهات را دقت بفرمایید. أمهات مسائل أصولیه چند جور میشه معنا بشه. منظور از أمهات مسائل أصولیه یعنی مسائلی که خیلی تو فقه ثمره دارن. منظور از امهات مسائل اصولیه مسائلی که خودشون تو علم اصول در واقع زیر شاخه زیاد دارن، زیر مجموعه زیادی دارن، یعنی محل اتصال به خیلی از مباحث به هم قرار میگیرن، نقطه جوش خیلی از مباحثن به هم دیگه، اینا هم امهاتن توی علم، یعنی کبرای مادرن در واقع، که خیلی مسائل دیگه به وسیله اینا توجیه و تبیین میشه. این هم یه معنا. بعضی وقتا منظور از امهات مسائل اصولیه یعنی او چیزایی که از ازمنه قدیمه بودنه، این روزی که اصول تشکیل شد مثلا 20 تا مسئله بود، این 20 تا الان شده 600 تا، اما این یکی همون 20 تا. آقای مظفر مقیدش میکنه علتی بحثت منن قدیم. این اتفاقا ضعیفترین معنای امهات هم هست. میگه اینطوری تو لسان تو تعابیری که به کار میبره دیگه قدیمی ترینه مباحث هم بالاخره شأن پدر جدی دارن بر سایر مباحث دیگه، اینا از اول بودن، اینا سنشون زیاده دیگه، یه شأنی احترامی دارن دیگه این مباحث. اتفاقا این میگم بهتون ضعیفترین معناه در واقع. مراد اصلی از کلمه امهات مسائل یعنی اون معنای دومی که عرض کردم، یعنی مسائلی که کبران زیر مجموعه دارن، محل اتصال سایر مباحثن، بقیه مباحث با اینا توجیه میشن و درست میشن، زیر بنای این علمن اونا میشن امهات این علم. به این معنا معمولا کلمه امه ها میاد. اما خود دیگه بالاخره و کیفکان فالمقصود هنا واضح. چون زیر مجموع این خیلی زیر بنای سایر مباحث نیست. پس خودش هم گفته تو درسه خیلی ثمر داره بحث دلالتون نهیل الفسا. معنای اول هم اینجا صادقه، اما ایشون خودش اونو نخواست. ولعجل تحریر محل نزاع فی ها و توضیح محل نزاع علینا ان نشرح الالفاظ الوارده فی عنوان المسئله، بر ماست که شرح بدیم الفاظی رو که در عنوان آمده. و هی کلمت دلاله ان نهی الفساد. خب وقتی دلالت و نهی و فساد معنا شد، چون در ضمن مسئله فساد وجه اتصال رو بگید ها، چون در ضمن مسئله فساد میگیم صحت و فساد تقابلشون عدم و ملکه، باید فعلی که متصف به فساد میشه شأنیت صحت رو داشته باشه، باید این منهیان شأنیت اتصاف به صحت رو داشته باشه که ببینیم حالا فاسد میشه یا فاسد نمیشه. لذا ادامه بحث فساد یه بحث چهارمی پیش میاد در مورد شیء منهیان، و لابد من ذکر المراد من الشیء منهیان ایضا لأنه مدلول علی بکلمت نهی. آقای مظفر وجه این که منهی عنه آوردید دلالت کلمه نهی نیست، به خاطر مسئله فساده. میگه چون ما داریم بحث نهی میکنیم و نهی حتما یه منهی عن داره، بحث منهی عنه هم میکنید. حالا که وارد بحث منهی عن میشیم، به خاطر حیث نهی بحثشو نمیکنیم، به خاطر حیث فساد رسیدگی میکنیم. اذا نهی لابد له من متعلقین، پس ما باید بحث از منهی عن کنیم. نه خیر این وجهش نیست، الان خودتون میبینید که نیست. اذن ینبغی البحث عن اربعه امور، چهار تا مطلب باید بحث کنیم. یک، از دلاله، فان ظاهر اللفظ لفظ دلاله یعطی اعطا میکند به ما که ان المراده من لفظه الدلاله دلاله لفظیه. چه وجه اعطاش چیه؟ به خاطر ظاهرش، ظهور لفظش. ولعله لعجل هذا الظهور البدوی ادرج بعض الاصولیین هذه المساله فی مباحث الفا. ظاهرا به خاطر همین مطلب بود که اینا بردنش مباحث الفا. ولكن المعروفه ان مراده و مراد الاصولیین منها از این مساله یا منها من الدلاله ما یؤدی الیه لفظ الاقتضا، آن چنان چیزی که ادا بکند آن چیز را لفظ اقتضا. اقتضا یادتونه تو بحث اجزا هم همین بحثو کردیم، گفتیم اقتضا امر هل یقتضی الاجزا، نگفتیم امر هل یدلو. او گفت هل یدلو، صاحب معالم گفت یدلو، آقای مظفر گفت نه باید بگیم یقتضی، آخوندم گفته گفت باید بگیم یقتضی. اقتضا یعنی دلالت عقلی. حسب ما یفهم من بحثهم المسئله، اصول این بحثی کردن از این مسئله، جملت من الاقوال فیها، عده زیادی از اقوالی که در این مسئله هست همه تو فضای دلالت عقلی هست. لا سیما المتأخرون من الاصولیین، از آقای آخوند به وقت دیگه همه بحث عقلی دونستنه. و علیه بنابراین فیکون المراد من الدلالت خصوص الدلالت العقلی، بحث دلالت عقلی. و حین اذن در این فضا یکون المقصود من النزاع، مقصود از نزاع چی میشه؟ توضیح بدای مظفر، البحث عن اقتضاء طبیعت نهی عن شی فساد المنهی عن عقلن. آقا منهی عن رو ببین با فساد و ارد کنار هم ها، دعوا سر نهی نیست، منهی عن رو بحث میکنه بخاطر فساده. اقتضاء طبیعت نهی فساد منهی عن، و من هنا یعلم، با این توضیح آشکار میشه که لا یشترط فی النهی که ان یکون النهی مستفادن من دلیل لفظی، بس اهم. و فی الحقیقه یکون النزاع هنا عن ثبوت الملازمه العقلیه بین النهی عن الشی و فساد الشی، یا بگو عن الممانعت و المنافره و الزدیه عقلا بین النهی عن الشی و صحت الشی، لا فرق بین التعبیر، حتی رو میگی اما بحث عقلی. دوستان دقت کنید، چرا رفت سراغ نهی؟ خب ایشون که میخواد الان دو میخواد بره سراغ نهی، صفحه بعد گفت ما چهار تا بحث داریم، کلمه دلالت، کلمه نهی، کلمه فساد و منهیه. در ضمن بحث دلالت رفت سراغ بحث و من هنا، و من هنا یعلم لا یشترط فی النهی، رفت سراغ نه. لذا ما تو توضیحمون دلالت رو گفتم، نهیم گفتم، بعد برگشتم ادامه دلالت رو توضیح دادم که مسئله لزوم بیان و ایناست. ادامه بحث رو بعد از نهی ذکرم تو توضیح اول عرضم. بحث دلالت و بحث نهی چون بحث لب در واقع یه بحث میشه، یکی از نکات گفتم آقای مظفر آخرش بخواد دو تا نکته رئیسی به ما بگه توی بحث. یک، این که این بحث از مباحث الفاظ نیست، نه حیث نهیش اجازه میده که از مباحث الفاظ باشه، نه حیث دلالتش اجازه میده از مباحث الفاظ باشه. رضا این دوتا پیوند دارن با هم، دوتا بحثن عنوانن، اما یک حد وسط توش موجوده. رضا در ضمن دلالت هم رفت سراغ نهی دوباره. چی گفتیم که شرعن و عقلن؟ کی گفته؟ اون مقدمه واجب بود که گفتیم وجوب مقدمه عقلن و لا شک فیه دعوا تو شرعیه. اما تو اختزام نهی الفساد یه حرفو نزدی؟ تنظیر نشه، تمثیل نشه، نگفتیم. ولعجل هازا ادرجنا نحنو هذه المسئله فی قسم الملازمات العقلیه، ما آوردمش تو ملازمه. نه قد يدعي بعض الاصوليين ان هذه الملازمه على تقدير ثبوت الملازمه من نوع الملازمات البينه بالمعنى الاخر. وحين اذن اگر شد بیانه بالمعنى الاخر يكون اللفظ الدال بالمطابقه على النهي على زجر بود موضوع اون لعنه اگه زجر گفتید بغض گفتید نه دالن بالدلالت الالتزامیه علا فساد المنهیه اما چون دلالت این واسطه خفیه است ما سریعا به مدلول به مدلول التزامی منتقل میشیم میشه جزء مباحث الفاظ به همون کبرایی که آقای مظفر تو خاتمه مفاهیم توضیح داد فیصح ان یراد من الدلاله آن دلالتی که اعم من الدلالت لفظیت و العقلیه تو تحریر محل نزا بحث رو اعم کنید آقای مظفر میگه نحن نقول ما میگیم هازا صحیح علی هذا القول سازمان حرف درست ولا بعث به تعمیم الدلاله الى اللفظیت و العقلیه فی العنوان حین اذه طبق این تفسیری خوب میشه بحث رو اعم کرد راست میگید اما حالا یه سوال دیگه داره لکن النزاع مع هذا القائل ایضا نسبت به خود این کسی که اینطوری حرف میزنه نزاع اول ما یقع فی الملازمت العقلیه قبل فرض دلالت لفظیت الالتزامیه شما ماجید بون بدید آقا داری اینجا بلش کنید شما لفظ رو دارید مدلولش یعنی مبغوضیت و زجر رو دارید بعد میخواید تو طرف ثالث بین زجر و فساد ملازمه درست کنید با خود این قائل اول ملازمه زجر و فساد رو باید بحث کنیم بعد تو قدم بعد مسئله بداهتش رو بحث کنیم بداهتش میشه لفظیش میکنه اما اول بعد اصل ملازمه بین مبغوضیت و فساد درست بشه تا بعد مسئله بداهت لذا اول باید بحث ملازمه عقلی یعنی مرحله ارتباط بین مبغوضیت و فساد بحث بشه بعد ببینیم اون معونه زائده یعنی بداهت اثبات میشه یا نه فالبحث معه ايضا يرجع الى البحث عن الاقتضاء العقلي تو قدم اول يرجع الى الاقتضاء العقلي بعد اول اثبات بشه فالاولى ان يراد من الدلاله في العنوان على الاقتضاء العقلي پس اون کف کار رو بگیریم که میشه اقتضاء عقلی فانه يجمع جميع الاقوال والاحتمالات اینه که همه رو جمع این کف کار در واقع میشه تو تحریر محل نزاع سیما ان البحث يشمل سیما خوش دلیل مستقل مهمی هم هست که ان البحث یشمل کل نهین کل نهی یعنی کل زجره و ان لم یکن مستفادا من دلیل لفظی و العباره تکون و اکثر استقامتا عباره خیلی بهتر میشد لو عبر عن عنوان المساله به ما عبر بهی صاحب الکفایه تعبیر میشد از عنوان مساله با آن تعبیر که آیه آخوند به کار برد به قولهی اقتضاء النهی الفساد فعبدل کلمت الدلاله به کلمت الاقتضاء تبدیل کرد کلمه دلالت را به کلمه اقتضاء ولیکن نحن عبرنا حالا آقای مظفر پتو که ایطوره پچرا عنوان بحثت گذاشتی دلالت رو نه پتو که همه روزه خوندی میگه نحن عبرنا به ماجرت علیه عادت القدما فی عنوان المسئله متابعتا له و متابعتا للقدما من بازم همون کلمه دلالت رو به کار بردم آفرین ای قرار شما حیث قدما رعایت کنید خب قدما تو عوامری بحث آوردن دوستان ای حرف آقای مظفر در واقع بازگشت به همون مسئله است آخرش شما تبذیب جایگاه مباحث تعیین محل نزاع تحریر عنوان مسئله اینا همش از یه خانواده اینا رو علا مستقل مشهور میخوای عمل کنی یا علا مسلک کل مختار میخوای عمل کنی یا علا احد المسالک و المبانی کفایت میکنی یا تونه سه فرض داشتیم آقای رضایی مسلک مختار مسلک مشهور احد الاقوال کفایت میکنه آخرش باید تکلیفتو تو اوستا معلوم کنی ایشون نه تکلیف معلوم نمیکنه یه جا الان ببین الان قاطیه جایگاه مبحث رو علا مسلک مختار درست کرده جایگاه مبحث عنوان مسئله رو علامت لکن مشهور درست میکنه خودما مشهور با آقای محقق مشکینی که اشکال میکنه میگه تو الان مسلکک نظر دادی به نائینی هم میگه مسلک مختار تو غیر از مسلک مشهوره اونایی که میخواد بگه اختصاص داره به تحریمی و نفسی الان گفتم تو نه آقای مظفر به جواب میده که تعیین محل نزاع غیر از قول مختاره خب اگر احد الاقوال کفایت میکنه حالا او احد الاقوال قول محقق نائینی باشه یا قول محقق مشکینی باشه یا قول تو باشه یا قول احد المشهور باشه یا قول مشهور احد الاقوال کفایت میکنه ببین اعم ماجرا احد الاقواله اگه کسی گفت احد الاقوال دیگه هیچ کی نمیتونه یقش بگیریم، پلورالیسم کامل میشه. هر کس هر چی گفت یقش گرفتی میگه آقا قول منه، یکی از اقواله، میگه نمیتونی باش بحث کنی. اگر کسی اومد رو قول مختار باز یکم سخت‌تر میشه. اگه کسی گفت قول مشهور لازم و طبعی است، اگه کسی گفت قول مشهور، خود دیگه کار سخت‌تر از اینی میشه که هست. حالا سه تا مطلب تو همین دو صفحه وجود داشت. محقق مشکینی گفت قول مختار من لزوم بیان بالمعنی اخر، تو بهش گفتی که یه حرف لا یجمع جمیع الاقوال و احتمالات، به درده میخور. پس ما با قول مشهور میریم، لذا عنوان بحثم، لذا حق قول آخونده تو تعیین محل نزاع، اما ما عنوان رو مطابقتا للمشهور دلالت قرار میدیم، اما جایگاهش رو میاری تو ملازمات عقلیه. اینش دیگه خیلی جالب شد. رسول الله علی محمد و آل محمد. نه.